ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس میگوید 2550 پرستار و کادر درمانی قصد دارند از کشور خارج شوند. کشورهای اروپایی در آستانه سال نو مسیحی سخت گیری ها برای مهار موج جدید کووید 19 را افزایش دادند. و به گفته کارشناسان سهم 8.5% آموزش و پرورش در لایحه بودجه این نهاد را فقیرتر می کند. محمد پاکمهر نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفته که حدود 2550 پرستار و کادر درمانی در ایران قصد دارند به خاطر آنچه مشکلات و ناعدالتی ها خوانده از کشور خارج شوند. نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به اختلاف چشمگیر حقوق دریافتی کارکنان در مراکز درمانی ایران در مقایسه با سایر کشورها حتی در کشورهای حاشیه خلیج فارس همین موضوع را یکی از دلایل عمده نماندن کادر درمان در ایران دانسته است. به گفته این مقام جمهوری اسلامی بر اساس بررسی‌های انجام شده این افراد درخواست مجوزهای فنی لازم برای فعالیت در رشته خود در خارج از کشور را دادند و در حال فراهم کردن مقدمات لازم هستند. کشورهای اروپایی در آستانه سال نو مسیحی محدودیت‌های سختگیرانه را برای مهار موج جدید بیماری کووید 19 که این بار ناشی از گونه بسیار مصری آن موسوم به اومیکرون است را به اجرا درآورند. به گزارش آسوشیتد پرس کشورهای فرانسه و اتریش محدودیت‌های مسافرتی را تشدید کردند و آتش‌بازی شب سال نو در پاریس لغو شده است. دانمارک تئاترها، سالن‌های کنسرت، پارک‌های تفریحی و موزه‌ها را تعطیل کرده و ایرلند به مشروب فروشی ها و رستوران ها از ساعت 8 شب به بعد دستور تعطیلی داده و تعداد افراد در گرد همایی های داخل و خارج از ساختمان را نیز محدود کرده است. در بریتانیا قوانین استفاده اجباری از ماسک و واکسیناسیون برای ورود به اماکن عمومی اعلام شده است. در همین حال روز شنبه برخی شهرهای اروپا از جمله پاریس و بارسلون شاهد تظاهرات علیه افزایش محدودیت های کرونایی بودند. به گفته کارشناسان سهم حدود 8.5% آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور در لایحه سال آینده این وزارتخانه را فقیرتر خواهد کرد. به گفته محمد رضا نیک‌نژاد کارشناس آموزش و پرورش این سهم از بودجه عمومی بنابر استانداردهای جهانی باید حدود 20% باشد. این در حالی است که خبرگزاری ایسنا سال گذشته در بررسی داده‌های بودجه سال 1400 سهم آموزش و پرورش را 12% اعلام کرد. در ماه‌های اخیر بسیاری از شهرهای ایران شاهد اعتراضات گسترده معلمان بوده که از وضعیت نامناسب معیشتی خود ابراز نارضایتی کردند. بر اساس آمارهای گمرکی روسیه در روز شنبه این کشور طی 10 ماه ابتدایی سال جاری نسبت به دور مشابه در سال گذشته با یک رشد 123% 2.565 میلیون دلار به ایران کالا صادر کرده است. آمارهای گمرک روسیه نشان می‌دهد که واردات روسیه از ایران نیز طی 10 ماه سال جاری میلادی رشدی 22% داشته است. بنابراین آمار صادرات روسیه به ایران تقریباً 3.5 برابر وارداتش از جمهوری اسلامی است و از این رو سهم ایران در تجارت خارجی روسیه حدود 0.5% تخمین زده می‌شود. روسیه تنها شریک تجاری عمده ایران است که در دوران تحریم‌ها حجم تجارتش با ایران به شدت افزایش یافته است. در پی عزل مولوی محمد حسین گورگیج امام جمعه اهل سنت آزادشهر از سوی نماینده ولی فقیه در استان گلستان، شماری از مردم این شهر به عزل او اعتراض کردند. پیشتر در این باره گفتگوی داشتم با مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار ساکن ایتالیا، و ابتدا درباره سازوکار عزل امامان جمعه اهل سنت در ایران پرسیدم.
این رویه تقریبا سال 96 آغاز شد، یعنی پیش از اون هم در دهه 70 چند بار اینها حاکمیت تلاش کرد که مثل حوزه علمی اهل تشیع و حوزه علمی اهل تسنن هم رو کنترل بکنه، اما زمان مخالفت هایی شد. سال 86 یک شورای تشکیل داد، نهاد رهبری به نام شورای نظارت بر مدارس دینی اهل سنت، که در این شورا در اساسنامه‌اش هم قید نشده است که اجازه دارن امامان جمعه رو عزل و نصب بکنن، اما در لوای همین نفوذی که در مدارس دینی پیدا کردن خب و یک اهرم جدی هم که اینها دارن، بحث‌های مالی هست که تصمیم می‌کنن برخی از علما رو از طریق نهاد رهبری. آیساس شرایط به شکل پیش اومد که از سال 96 کم کم در استان سیستان و بلوچستان و در مناطق جنوب کشور نزدیک به 16 تا از امامان جمعه رو برکنار کردن. اما اون زمان متأسفانه سال 96 تا الان هیچ کدوم اینها رسانه‌ای نشد، یعنی صدای اونها به جایی نرسید. آقای مولوی گرگیس چون خب به هر حال یک سری نفوذی دارن در منطقه، این مسئله خب تونست یک صدایی به پا بکنه و رسانه‌ای بشه، اما این مسئله متأسفانه از سال 96 شروع شده و همچنان هم ادامه داره.
مولوی گرگیس چه سابقه ای داره که به عزل او در شرایط فعلی انجام میده؟
مولوی گرگیس خب تقریبا میشه گفت از دهه 50 یکی از خانواده‌های سرشناس در اونجا هستن، خودشون یکی از مفسرین قرآن بسیار مطرح هستن در منطقه، پدرشون یکی از بزرگانی بودن که خب در منطقه بسیار مورد قبول جامعه بودن. به علاوه اینکه آقای مولوی گرگیس هم خودشون از کسانی هستن که در چند وقت گذشته بسیار انتقاد کردن از وضعیتی که در جمهوری اسلامی هست، زیر بار این سیاست‌های شورا نرفت. به علاوه که در سال 96 ایشون یک خطبه رو خواندند، در اون زمان اعتراض کردند به تملک داشتن فرزندان امام جمعه آزادشهر که بخشی از جنگل‌های گلستان رو در دست داشتند و در حال تخریب جنگل‌ها بودند. اعتراض کردند، مسئله رسانه‌ای شد و بسیار مورد خشم رسانه‌های اصولگرا قرار گرفت. نماینده ولی فقیه هم در اون زمان بسیار موضع‌گیری کرد و این پرونده خب به هر حال حتی تا بحث قوه قضاییه هم رفت. به خاطر همین هم خب ایشون از ابتدا مورد غضب بودن. چند سال هست که دو سه بار بلواهای در رابطه با ایشون در پیش گرفتن، موفق نشدن ایشون رو برکنار بکنن، تا اینکه خب به هر حال هفته گذشته آمدن و سر این مسئله به نظر من بهانه‌ای بود تا بالاخره اینها بخوان هدف خودشون رو به کرسی برسونن.
با توجه به اینکه بعد از عزل مولوی محمد حسین گرگیس شماری از مردم آزادشهر اعتراض کردند، پیشبینی شما درباره ادامه این اعتراضات چه است؟
جامعه اهل سنت یک جامعه پراکنده‌ای هستند. علما متاسفانه علمای اهل سنت تا الان نشان دادن که آنچنان حاضر نیستند که به این موج اعتراض بپیوندند، مخصوصا آقای مولوی عبدالحمید که متاسفانه یک برخورد بسیار ملایم و غیر مؤثری داشتند. بعید میدونم که بیشتر از همین اعتراض چند روز یا به هر حال اعتراضاتی که در آزادشهر یا چند منطقه بلوچستان ممکن اتفاق بیفته اتفاق دیگری بیفته. در خراسان حداقل یک مورد رو من موثق میدونم که تماس گرفتن از نیروهای امنیتی و هشدار دادن که راجع به بحث پرونده مولوی گرگیس وارد نشن، صحبتی نشه، بحثی نشه و من بعید میدونم که بخواد این اعتراضات یک دامنه گسترده‌ای پیدا بکنه.
بعد از عزل آقای گرگیس، نعمت الله مشعوف جانشین آقای گرگیس شدن. در مورد آقای مشعوف چی میدونیم؟
ایشون خوب به هر حال در میان فعالان اهل سنت به عنوان کسی شناخته میشن که مواضع بسیار بسیار نرمی دارن، از کسانی هستن که در انتخابات بسیار تبلیغ کردن برای آقای رئیسی و همچنین خب ایشون بر اساس گفته‌ها به هر حال یک سری روابطی هم با نهادهای امنیتی از قبل ظاهرا داشتن. حتی چند وقت پیش ایشون ادعا کرده بود که برخی از فعالین اهل سنت افراطی ایشون رو تهدید به مرگ کردن و خب به هر حال پرونده‌ای دارن که خب این پرونده یا سابقه ظاهرا اونقدر مورد چالش برای حکومت نبوده و میتونسته یک گزینه خوبی برای جایگزینی آقای گرگیس باشه.
دوخه نظرات مهدی نخل احمدی روزنامه نگار رو میشنیدید.
اینجا رادیو فرداست.
زمان زیادی به برپایی دوره بعدی جشنواره دولتی فجر در ایران باقی نمانده. جشنواره‌ای که این دوره زیر نظر دولت و وزیر ارشاد جدید با دلواپسی‌های نزد مدیران سینمایی برگزار می‌شود. بیشتر بشنویم از امیر پوریا.
وسیع، همدلانه، با محوریت امیدآفرینی. اینها تعابیری است که مسعود نقاش‌زاده، دبیر 40مین جشنواره فیلم فجر، روز شنبه 27 آذر درباره این اولین جشنواره بعد از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی به کار برد. جشنواره فیلم فجر به عنوان اتفاق سالانه سینمای ایران در دهه منتهی به روز 22 بهمن همواره تریبون سیاست‌ها و خط‌مشی مدیریت دولتی سینمای ایران بوده است. این جشنواره در ترکیب کنونی مدیریت سینمای کشور زیر نظر سازمان سینمایی برپا می‌شود. سازمانی که رئیس جدید آن محمد خزائی به تازگی و در اختتامیه جشنواره دولتی دیگری به نام سینما حقیقت با محوریت سینمای مستند گفته بود:
نمیتونیم بگیم که همه امکانات، همه تجهیزات و همه در حقیقت فرایندها باید در اختیار 20 نفر در سینما ایران باشه. و اینکه بدونیم سینما متعلق به همه این خانواده بزرگه و منافع چند نفر رو قرار نیست تامین کنه.
اما برخلاف این گفته های رئیس سازمان سینمایی، جشنواره فجر امسال به گواهی حرف های دبیر آن با حضور پررنگ نهادهای حکومتی در تولیدات سینمایی برگزار می شود. مسعود نقاش‌زاده روز شنبه گفت بنیاد سینمایی فارابی، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان اوج نزدیک به سپاه پاسداران با آنچه او ارزش های فرهنگی نامید در جشنواره و محصولات سینمایی سال سهم به سزایی خواهند داشت. علی مصلح روزنامه نگار و کارشناس مسائل فرهنگی و هنری درباره روش و رفتار احتمالی دولت 13 که خود را در جشنواره 40 فجر نشان خواهد داد به رادیو فردا چنین میگوید:
تجربه‌ای که از دولت‌های اصولگرا یا به اصطلاح انقلابی داریم اینه که در حوزه سینما وقتی مدیران جدید میان سر کار سعی می‌کنن یک آوانس‌هایی بدن. مثلا در دولت اول احمدی نژاد فیلم آفساید جعفر پناهی رو در بخش مهمان جشنواره فجر به نمایش گذاشتن، هرچند که بعداً فیلم توقیف شد. ولی الان هیچ چشم‌اندازی برای چنین خوشبینی دیده نمیشه. فضا دو قطبی‌تر از سابق شده و از طرف دیگه به نظر میرسه یک جور گیجی و یک جور عدم توازن در مدیریت فرهنگی دیده میشه و این رو ما در سیاست‌گذاری جشنواره فجر هم میبینیم. در حالی که مدت کوتاهی تا زمان برگزاری مونده تقریبا هیچ چیزی مشخص نیست. من برداشت خودم اینه که محمد خزائی که دوره 30 جشنواره فجر دبیر جشنواره بود فقط سعی میکنه جشنواره امسال رو که دوره 40 در ابعاد بزرگی برگزار بکنه و احتمالاً با کمیت تا حد زیادی نبود کیفیت یا ضعف‌های کیفی جشنواره رو بپوشونه و جبران بکنه، حداقل برای مدیران بالادستیش.
این تأکید بر کمیت از ابتدای اخبار منتشر شده درباره جشنواره این دوره در بیان مسئولان دولتی همچون نوعی تفاخر مطرح می‌شد. مسعود نقاش‌زاده دبیر این دوره روز 29 آبان در گفتگو با صدا و سیمای حکومتی ایران درباره فیلم‌های متقاضی شرکت در 5 اول ثبت نام آثار در ستاد جشنواره چنین گفته بود:
تا همین 5 گذشته حدود 20 نفر از صاحبان فیلم‌ها ثبت نام کردند. البته تجربه سال‌های گذشته نشون میده که معمولاً توی روزهای آخر تعداد بیشتری از تهیه کنندگان و صاحبان فیلم‌ها ثبت نام می‌کنند.
اما در روزهای اخیر یکی از فیلمسازان سینمای ایران که پیشتر فرم شرکت در جشنواره را برای فیلم تازه‌اش لاله کبود پر کرده بود، از شرکت در جشنواره انصراف داد. مهرشاد کارخانی در گفتگویی با رادیو فردا دلیل این اقدام اعتراضی خود را اینطور بیان کرد:
امسال این فیلم لاله کبود رو به جشنواره ندادم. قبلا ثبت نام کرده بودم ولی وقتی با تصویر زخمی و کبود گوهر عشقی روبرو شدم کلا حالم بد شد و تصمیم گرفتم هیچ وقت هیچ فیلمی، حتی یک فریم به جشنواره فجر فیلم ندم.
در سال 1398 تعدادی از سینماگران در شاخه‌های مختلف بازیگری، تدوین، فیلمبرداری و همچنین یک فیلمساز انصراف خود از شرکت در جشنواره 37 فجر را به طور رسمی اعلام کردند. دلیل آنها همدلی با مردم اندوهگین بعد از سرکوب اعتراض‌های آبان 98 و شلیک سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی و درگذشت 176 سرنشین آن بود. اما آیا امسال این امکان وجود دارد که سرکوب اعتراض‌های خوزستان، اصفهان و بسیاری استان‌های دیگر به جریانی از تحریم جشنواره بدل شود؟ از علی مصلح کارشناس امور فرهنگی و هنری بشنویم.
راستش رو بخواین فکر نمی‌کنم این حرکت اعتراضی مهرشاد کارخانی باعث ایجاد یک موج بشه، به خاطر اینکه 2 پیش در جشنواره فجر سال 98 در حالی که وقایع آبان 98 و ساقط کردن هواپیمای اوکراینی مدت کوتاهی قبل از جشنواره بود و یک مطالبه اجتماعی هم شکل گرفته بود برای تحریم جشنواره فجر از طرف فیلمسازان، فقط مسئول کیمیایی حاضر شد اعلام بکنه که من فیلمم رو به جشنواره نمیدم و بعد از فقط چند ساعت تهیه کنندش گفت فیلم توی جشنواره هست و حاصلش فقط این شد که کیمیایی در جشنواره شرکت نکرد. یعنی اتفاقهای به مراتب بزرگتر و فراگیرتر و مهیبتر از نظر اجتماعی هم باعث نشد که فیلمسازان این ریسک رو بکنن. مدیران جدید سر کار اومدن و احتمالاً بدنه سینما نمیدونه که اینها چقدر سفت و سخت با چنین اعتراضهایی برخورد میکنن.
یکی از جنبه‌های بحث‌انگیز دوره 40 جشنواره فجر حذف سیمرغ بلورین بهترین فیلم هنر و تجربه است. اتفاقی که مسعود نقاش‌زاده دبیر این دوره آن را به معنای حذف فیلم‌های هنر و تجربه نمی‌داند و در حرف‌های خود در روز شنبه 27 آذر مدعی شده است که قابلیت‌های بیان یا تجربه ویژه سینمایی در همه رشته‌ها مورد توجه داوران خواهد بود.
بنتهای این بخش رسیدیم، همچنان با ما همراه باشید.